ساعت 16 به وقت تهران، همراه شما هستیم با مجله بعد از ظهر رادیو فردا. خوش آمدید. شنونده ارجمند، کیان منوی هستم همراه با همکارانم در مجله بعد از ظهر. امروز دوشنبه 23 فروردین ماه برابر با 12 ماه آوریل 2021 میلادی است. در آغاز از شما دعوت میکنیم به تازه ترین خبرها توجه فرمایید با همکارم بکتاش خمسه‌پور.
درود شنوندگان ارجمند. سخنگوی وزارت بهداشت سیما لاری از مرگ 274 تن و شناسایی بیش از 23,000 مبتلای جدید کووید 19 در کشور طی شبان روز گذشته اطلاع داده است.
تعداد بیماران شناسایی شده بر اساس معیارهای تشخیص قطعی 23,311 نفر می باشند. متاسفانه طی 24 ساعت گذشته 274 بیمار قطعی مبتلا به کووید 19 رو در کشور از دست دادیم و با احتساب فوت شدگان امروز مجموع جانباختگان بیماری در کشورمون به عدد 64,764 نفر رسیده است.
آمار رسمی اعلام شده رکورد تازه‌ای از نظر تعداد قربانیان روزانه بیماری کووید 19 طی 3 ماه اخیر در کشور محسوب می شود. بسیاری از کارشناسان داخلی و خارجی نسبت به درستی آمارهای رسمی ابراز تردید جدی کرده و مرکز پژوهش‌های مجلس تعداد درگذشتگان کرونا را 2 برابر و تعداد مبتلایان را 8 تا 10 برابر آمار رسمی برآورد کرده است. وزیر خارجه جمهوری اسلامی با توصیف حادثه تأسیسات نطنز به عنوان تروریسم هسته‌ای از انتقامگیری جمهوری اسلامی اطلاع داده، اضافه کرده که به گفته او آن اقدام اسرائیل برای تأثیر گذاشتن بر موفقیت تهران در مذاکرات با آمریکا بوده است. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی، محمد جواد ظریف روز دوشنبه در کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسرائیل اسلامی همچنین گفت که جمهوری اسلامی از این اتفاق به عنوان فرصتی برای جایگزینی سانتریفوژهای جدید با توان بالاتر به جای سانتریفوژهای نسل اول استفاده خواهد کرد. در همین حال سعید خطیبزاده سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی بدون ارائه جزئیات درباره تعداد سانتریفوژهای آسیب دیده اظهار داشته که پاسخ جمهوری اسلامی به اسرائیل در زمان و مکان خودش خواهد بود.
البته رژیم اشغالگر قدس و رژیم صهیونیستی با این اقدام خودش تلاش کرد که از مردم ایران انتقام این صبر و رفتار پر از حکمت خودش رو بگیره در مسیر رفع تحریم ها. هم باید بدونه که پاسخ ایران انتقام از این رژیم صهیونیستی خواهد بود در جای خودش و در زمان خودش.
در همین حال نخست وزیر اسرائیل در اولین اظهاراتش پس از حادثه تأسیسات هسته‌ای نطنز اظهار داشته که مبارزه با رژیم ایران با هسته‌ای شدنش، با نیروهای نیابتیش و با مسلح شدنش مأموریتی بسیار بزرگ است.
مأواک به ایران و گروهتها، مأواک به گرنوت ایرانیت، مأواک به התחמשות ایرانیت، משימה ענקית. המצב שקיים היום לא אומר שהוא יהיה מצב שיקם.
بنیامین نتانیاهو شامگاه گذشته گفته که اسرائیل به عبارت وی بیشک یک قدرت منطقه‌ای و از برخی جهات یک قدرت جهانی است. با این حال رسانه‌های اسرائیل به نقل از نتانیاهو افزودند هیچ اطمینانی نیست که وضعیت فردا مانند امروز باشد و فرصتی که امروز در دسترس است ممکن است در آینده فراهم نباشد. معاون حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی در امور مجلس شورای اسلامی ارسال پرونده استنکاف او از قانون به قوه قضایی جمهوری اسلامی را فاقد وجاهت حقوقی عنوان کرده است. به گزارش خبرگزاری های داخلی حسین علی امیری اظهار داشته در جلسه روز گذشته رئیس مجلس شورای اسلامی اجازه نداد او درباره موضوع توضیح دهد و گزارش کمیسیون قضایی به عبارت او یک طرفه به رأی گذاشته شد. وی با بیان اینکه ابلاغ قانون جزء فرایند قانون گذاری نیست همچنین تاکید کرد اساساً استنکافی صورت نگرفته و ارسال گزارش به قوه قضایی فاقد وجاهت حقوقی است. در گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در مجموع 13 مصوبه فهرست شده که حسن روحانی به خودداری از ابلاغشان متهم شده است.
سپاسگزارم بکتاش خمسه‌پور. در آغاز نگاه کوتاهی داریم به آنچه در مجله بعد از ظهر همکارانمان برایتان تهیه کردند. جمهوری اسلامی ایران با معرفی اسرائیل به عنوان عامل حادثه اخیر در تأسیسات هسته‌ای در نطنز خبر آسیب به سانتریفیوژها را تایید کرد. در گفتگو با دو کارشناس و تحلیلگر این حادثه و پیامدهای آن را بررسی می‌کنیم.
این اقدامات متعدد که خرابکاری در این تأسیسات بودند، یا از طریق نفوذ یا ترور یا سابوتاژ یا حمله سایبری، بمب‌گذاری، انفجار در منطقه، اونقدر متعددن که این موضوع رو به یک طنز تلخ تبدیل کرده.
اینکه ما با زنجیرهای پشت سر هم سانتریفیوژا سر کار داریم، کافیه یکیش اکار بیفته که بقیه‌اش نتونه کار بکنه. به احتمال قوی چندین ماه این روند غنی‌سازی ایران دچار اختلال بشه.
انعکاس رویداد نطنز در مطبوعات اسرائیل.
مطالبی رو بازنشر کردن که بامداد دوشنبه در روزنامه نیویورک تایمز منتشر شد. اینکه این انفجار دست کم 9 ماه دیگه پیشرفت برنامه اتمی ایران و روند غنی‌سازی ایران رو به تأخیر میندازه.
تازه‌ترین تحولات در مورد همه‌گیری کرونا در ایران و خبرهای بیشتر تا لحظات دیگر در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. دیروز یک شنبه وقوع حادثه‌ای در تأسیسات هسته‌ای نطنز باعث شد تا تمامی سانتریفیوژهای این مرکز از مدار خارج شود. کانال 13 اسرائیل به نقل از منبعی ناشناس این حادثه را نتیجه حمله سایبری دانسته، اما اکنون گزارش‌ها حاکی از این انفجار است. با این همه هنوز گزارش دقیقی در این مورد منتشر نشده است. یک مقام اطلاعاتی در ایران نیز گفته که عامل این اخلال دستگیر شده است. رضا ولیزاده همکار ما در رادیو فردا که خبرهای مربوط به این رویداد رو پیگیری کرده همکنون بر روی خط تلفن با ماست. رضا، چه جزئیات تازه‌ای از انفجار دیروز در تأسیسات اتمی نطنز منتشر شده؟
کیان، نقطه‌ای که در ایران حادثه در اون اتفاق افتاده رو مقام‌های ایرانی میگن بخشی از شبکه توزیع برق مشتمل غنی‌سازی نطنز. روزنامه نیویورک تایمز هم دقیقاً همین رو میگه. به نقل از 2 منبع اطلاعاتی ناشناس در آمریکا و اسرائیل گزارش داده که حادثه دیروز یک انفجار بزرگ بوده که سیستم برق‌رسانی این مجموعه رو به کلی از کار انداخته. این گزارش میگه بر اثر انفجار زرده شدیدی به توانایی ایران در غنی‌سازی اورانیوم وارد شده و ایران برای بازگشت به نقطه قبل از انفجار دست کم 9 ماه زمان لازم داره. البته رسانه‌های ایران از کلمه انفجار استفاده نمی‌کنن، میگن حادثه یا اختلال. اما به نظر میرسه ماجرای آسیب دیدن بهروز کمالبندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی، به نوعی موضوع انفجار رو تایید میکنه. ظاهراً آقای کمالبندی دیروز حین بازدید از سایت هسته‌ای نطنز آسیب دیده، الان تو بیمارستان. خودش در مورد علت آسیب میگه چون تعداد زیادی آلومینیوم اونجا رو زمین پخش شده بود، این برق‌های آلومینیوم که مربوط به سقف کاذب بوده روی دریچه‌ای قرار میگیره که یه دودکش 7 متری بوده و آقای کمالبندی اون داخل سقوط میکنه، هر دو پاش میشکنه، بخشی از سرش آسیب میبینه. خب پخش شدن یه تعداد زیادی برق‌های آلومینیوم خودش نکته مهم ماجراست. اگر انفجار نبوده چرا سقف کاذب باید فرو بریزه و اون میزان برق‌های آلومینیوم پخش بشه؟ حالا در ایران همین امروز صبح یکی از مقام‌های وزارت اطلاعات پایگاه خبری نور نیوز گفته هویت فردی که عامل این اختلال و انفجار بوده شناسایی شده و اقدامات لازم برای دستگیریش صورت گرفته. بنا به ادعای این مقام اطلاعاتی که اسمی ازش نبردن، گروه فنی بررسی کننده حادثه چگونگی ایجاد اختلال رو در سیستم برق‌رسانی تشخیص داده، از دیروز دارن تلاش میکنن سالن آسیب‌دیده رو با به مدار فعالیت دوباره برگردونن. تنها اطلاعاتی که در مورد جزئیات فنی آسیب ها منتشر شده صحبت‌های سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه است که امروز توی نشست خبری گفته تمامی سانتریفیوژ هایی که از مدار خارج شدن از نسل اول بودن. البته سخنگوی وزارت خارجه ایران جزئیاتی درباره تعداد سانتریفیوژ های آسیب دیده نداده، گفته این سانتریفیوژ ها با سانتریفیوژ های جدید جایگزین میشن. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی هم گفت حادثه دیروز در تاسیسات طنز ارتباطی با اون حادثه که تیر ماه پارسال اتفاق افتاد همونجا نداره و این خرابکاریه. آقای صالحی میگه این مجموعه فعلا با سیستم برق اضطراری کار میکنه و برقش در روزهای آینده وصل میشه. کیان
رضا، کدام مقام های دیگر در جمهوری اسلامی تا این لحظه در این مورد واکنش نشون دادن؟ چیزهایی خونده بودیم در ارتباط با آنچه محمد جواد ظریف گفته.
بله، محمد جواد ظریف وزیر خارجه آن گفته که این اقدام اسرائیل برای تاثیر گذاشتن بر موفقیت ایران در مذاکرات با آمریکا بوده و ایران انتقام این اقدامات رو میگیره. وزیر خارجه تاکید کرده غنی سازی در جمهوری اسلامی هیچگاه متوقف نمیشه و تلاش میکنن این تهدید رو با جایگزین کردن سانتریفیوژهای جدیدتر و پیشرفته‌تر به جای اون سانتریفیوژهای نسل اول به یه فرصت تبدیل کنن. هم آقای ظریف هم سخنگوی وزارت خارجه یک صدا گفتن که این یک تروریسم هسته‌ایه. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران امروز نشست خبری داشت، گفت هدف اسرائیل محدود کردن توان هسته ایران بود و ایران توی زمان و مکان خودش به این پاسخ میده. در مورد میزان دقیق خسارت ها سخنگوی وزارت خارجه میگه خیلی زوده بگن خسارت ها چه میزانی بوده، دارن تک تک سانتریفیوژ ها رو بررسی میکنن و سازمان انرژی اتمی باید خودش اعلام کنه. البته تیر ماه سال گذشته هم در مورد اون انفجاری که در نطنز رخ داد هیچ گزارش دقیقی از اون موقع تا الان منتشر نشده. نکته دیگه که سخنگوی وزارت خارجه میگه احتمالاً حادثه دیروز به قصد تاثیرگذاری بر مذاکرات اهه برجام رخ داده که میگن این موضوع نمیتونه مانعی بر سر قطعی مسیر قطعی رفع تحریم های آمریکا باشه. روح الله حضرت پور عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس امروز به ایرنا گفته نه تنها این اقدام دست ایران رو در مذاکرات نمیبنده، بلکه دست ایران رو بیشتر باز میکنه و موازنه قدرت رو به نفع ایران تغییر میده، چرا که حالا غرب میدونه دیگه خبری از سانتریفیوژهای نسل اول نیست، بلکه سانتریفیوژهای قدرتمندی به دایه‌شون نصب میشه و اسرائیل از صبر استراتژیک جمهوری اسلامی به تنگ اومده و هدف اصلیش ضربه زدن به صبر مردم ایرانه.
رضا، با سپاس از تو. در تکمیل گزارش رضا ولیزاده به اسرائیل می رویم و انعکاس رویداد نطنز رو در مطبوعات و رسانه‌های اسرائیل در گفتگویی که ساعتی پیش ضبط شد پیگیری می کنیم با فرنوش رام، روزنامه‌نگار در اسرائیل. فرنوش رام:
در حالی که تا بامداد امروز دوشنبه گمانه‌زنی های مربوط به عامل پشت پرده این حمله خرابکارانه در سایت تازه راه اندازی شده نطنز در صدر گزارش های رسانه های اسرائیل بود، از ساعتی که آقای ظریف وزیر خارجه ایران اعلام کردند که ایران به گفته ایشون از رژیم صهیونیستی انتقام خواهد گرفت، اظهارات آقای ظریف هست که در صدر گزارش های رسانه های اسرائیل قرار گرفته. سایت کان وابسته به رسانه دولتی اسرائیل که روز گذشته زودتر از هر رسانه دیگری اشاره کرد که اسرائیل عامل خرابکاری برنامه ریزی شده در سایت نطنز بوده، امروز هم بخش زیادی از مطالب خودش رو به این امر اختصاص داده. اظهارات آقایان ظریف و سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران رو بازتاب داده و همچنین تاکید کرده که ایران از شناسایی شدن یک فرد مرتبط با انفجار روز گذشته در داخل ایران خبر داده و کنجکاوی کرده که این فرد میتونه چه کسی باشه. شبکه و سایت خبری واینت متعلق به روزنامه یدیوت اخرونوت مطالبی رو بازنشر کردن که بامداد دوشنبه در روزنامه نیویورک تایمز منتشر شد، اینکه این انفجار دست کم 9 ماه دیگه پیشرفت برنامه اتمی ایران و روند غنی‌سازی ایران رو به تاخیر میندازه. البته نیویورک تایمز این مطلب رو به نقل از منابع اطلاعاتی اسرائیلی و غربی منتشر کرده بود که نویسنده این مطالب تو نیویورک تایمز معمولا رونن برگمن هست، یه فردی که قبلا خودش در نهادهای اطلاعاتی اسرائیل کار کرده و در سالهای اخیر به نویسنده مطالب مربوط به جاسوسی اسرائیل مبدل شده. البته در اسرائیل کاملا گفته میشه که خود مقامات ارشد اطلاعاتی اسرائیل آمدانه این مطالب رو به خورد اون میدن تا اول در نیویورک تایمز منتشر بشه و بعد بلافاصله در رسانه‌های اسرائیل بازتاب پیدا بکنه. با این کار این هدف هم برای مقامات اسرائیل تامین میشه که همیشه میتونن انگشت اتهام رو در افشای این مطالب به منابع آمریکایی نسبت بدن، اونم در حالی که اسرائیل از بازگشت احتمالی آمریکا به برجام ناخشنود هست. سایت واینت همچنین امروز نوشته که مقامات سیاسی اسرائیل عمد دارن که افشاگری بکنن که خرابکاری و انفجار دیروز نتنز کار اسرائیل بوده. با این حال ژنرال آموس یادلین، فردی که رئیس اسبق سازمان اطلاعاتی نظامی ارتش کشورش بوده، حالا هم مدیر دانشگاه و اندیشکده مهم امنیتی و اطلاعاتی اسرائیل، به روزنامه تایمز اسرائیل گفته که این نوع اقدامات خرابکاری دیگه تأثیری در پیشبرد هدف ایران در تداوم برنامه اتمیش نداره، چرا که دانشمندان ایرانی به این دانش و توانایی فنی دست یافتن و دیگه نمیتوان اون رو از اونها گرفت. البته جنرال یادلین این رو هم اضافه کرده که سیاست فشار حداکثری به روی ایران دیگه شکست خورده. البته این یه نکته بسیار تازه هست، چون خود جنرال یادلین مثل نخست وزیر و بسیاری از مقامات کشورش مشوق بزرگ سیاست فشار حداکثری آمریکا علیه ایران بوده.
فرنوش رام از اسرائیل در مورد واکنش ها به انفجار نتنز گزارش میداد. در ارتباط با حادثه انفجار در تاسیسات هسته‌ای نتنز که اسرائیل اعلام کرده عامل این انفجار بوده و جمهوری اسلامی هم البته تلویحاً برخی نهادها در اسرائیل و جمهوری اسلامی هم امروز این موضوع رو تایید کرد، ساعتی پیش گفتگویی داشتیم با آقایان رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی در بریتانیا و بهروز بیات کارشناس هسته‌ای. با توجه به اینکه این چندمین بار هست که گفته شده اسرائیل تأسیسات هسته‌ای و یا افراد و موضوعات پیرامون اون رو هدف قرار میدن و برخی موقع مقامات اسرائیلی هم رسما تایید کردن و برخی مواقع هم در مورد اون سکوت اختیار کردن، پیشتر شاهد رویدادهای مشابه از جمله ترور یک مقام ارشد هسته‌ای ایران بودیم و پیش از اون هم خروج برخی مدارک و اسناد مطرح شد و انفجاری مشابه در یک مرکز دیگر در نتنز. با آقای تقی‌زاده شروع میکنیم. نخست این پرسش رو در میان میذاریم که این انفجار جدید رو او چگونه ارزیابی میکنه؟ رضا تقی‌زاده،
حساب اقداماتی که برای یا متوقف کردن یا منحرف کردن برنامه های توسعه موشکی یا اتمی ایران تا به حال صورت گرفته در طول 20 سال گذشته دست کم واقعا از دست من خارج شده، نمیتونم بگم چند تا. این اقدامات متعدد که خرابکاری در این تأسیسات بودن، یا از طریق نفوذ یا ترور یا سابوتاژ یا حمله سایبری، بمب‌گذاری، انفجار در منطقه، اونقدر متعددن که این موضوع رو به یک طنز تلخ تبدیل کردن، به یک کمدی سیاه که بلا فاصله بعد از اون یکی از مسئولین جمهوری اسلامی اعلام میکنه که کسی رو مشکوک بوده دعوت دستگیر کردیم، چندی چنان که امروز در خبر شما هم بود، و چندی بعد هم احتمالاً تعدادی رو اعدام میکنن و میگن یک حلقه یا دو حلقه یا چند حلقه متصل به اسرائیل رو نابود کردیم. ولی واقعیت این است که علارغم اینکه این سیاست جمهوری اسلامی ظاهراً برای پیشگیری از تکرار عملیاتی بوده که اسرائیلی‌ها در سال 81 در عراق صورت دادن و راکتور در دست ایجاد عراقی ها رو در دولت صدام در اوسیراک نابود کردن و یا اقداماتی که در سال 2007 در سوریه صورت گرفت، تعدادی از هواپیماهای F-16 و F-15 اسرائیلی یک راکتور در دست ساختمان رو در سوریه نابود کردن، پیشگیری بشه، تأسیسات اتمی رو پراکنده کردن تقریبا در همه جای ایران. البته تمرکز این تأسیسات در منطقه اصفهان زیادتره و همینطور در منطقه استان تهران، ولی به هر حال پراکنده است. ولی دیدیم که این پراکندگی هم مانع از اقدامات تخریبی و سابوتاژ در این تأسیسات نمیشه و جمهوری اسلامی نتونسته در طول 20 سال گذشته نه از تأسیسات و نه از کارکنانی که در این تأسیسات کار میکردن حمایت لازم رو به عمل بیاره. در حقیقت مصداق این قضیه ترجیبنده که شما خراب کنید ما میریم دوباره میسازیم، ما میسازیم دوباره شما بیاید خراب کنید، و هیچ کدام از این برنامه ها هرگز به هدفش، به هدف در مرحله رسیدن به نتیجه نزدیک نشده. یعنی جمهوری اسلامی نه تبدیل به یک قدرت نظامی اتمی شده که هدف اصلی برنامه هاست و نه تبدیل به یک قدرت نظامی غیر نظامی. در هر حال این وضعیتی است که با تحمیل هزینه به مردم ایران در طول 20-25 سال گذشته ادامه پیدا کرده و تا وقتی که جمهوری اسلامی به ادامه این برنامه اصرار میکنه ادامه پیدا خواهد کرد.
آقای تقی‌زاده اجازه بدید که دلایل عدم دفاع رو بعداً بهش بپردازیم، ولی اکنون از آقای بیات سوال میکنیم که جمهوری اسلامی میگه که سانتریفیوژهای آسیب دیده رو تعویض میکنه با سانتریفیوژهای جدید و پاسخ مناسب میده. اینجا پرسش این هست که از نظر امکانات و تأسیساتی که جمهوری اسلامی در اختیار داره وقتی که این حملات انجام میشه تا چه حد این جبران پذیر است و پیامدهای این برای دانش هسته‌ای ایران چگونه خواهد بود؟
با حتمتن مایلم بیان کنم که در واقع اقدامی که صورت گرفته نماینده نواجشتنده این است که دو تا دشمن، آقای خامنه‌ای و آقای نتانیاهو، دوباره دست به دست هم دادن که یک پروسه‌ای رو به هم بزنن. آقای خامنه‌ای با فشار تکیه روی برنامه غنی‌سازیش و اون رو به عنوان تهدید به کار بردن برای معامله با امریکا، و آقای نتانیاهو هم برای اینکه جلو یک طرف جلو برنامه هستی ایران رو بگیره، یه طرف هم برای خودش که فکر میکنه برگ برنده ایه. اما آنچه که به سوال شما برمیگرده دیگه تقریبا با قاطعیت که البته در بگم با این وجود تقریبا میشه گفت این است که این انفجار که صورت گرفته باعث شده که اقلن سالن سانتریفوژهای نسل یک بدون برق بمونه. بدون برق موندن سانتریفوژها حتی مثلا میگم همشه مقایسه کردن با اون انفجاری که در تابستان گذاشت اثرش بسیار بدتره، زیرا که سانتریفوژها حالا میگیم اقلن این 5000 سانتریفوژ نسل یک آنچه که بیان شده اینا دستگاه بسیار حساسی هستن به لحاظ مکانیکی، چه سرعت بالا بردن چه خاموش کردن، چون همش بر طبق یک روند و روالی باید صورت بگیرد. وقتی که به ناگهانی صورت بگیرد باعث میشود که هم اینا اجزای مختلفش صدمه ببینه. فزون بر این وقتی که برقرار میشه دستگاه های سانتریفوژ همه در درجه بالاتر از 60 درجه کار میکنن، زیرا که پایینش 60 درجه دقیقا 56 درجه اورانیوم هکسافلورید حالت جامعه داره، نمیشه به عنوان گاز ازش استفاده بکنی، و همین اقلن همین دو موره باعث میشه که این سانتریفوژها برای مدت زیادی اکار بیافتن. یعنی تک تک سانتریفوژها در واقع صدمه میبینن، از اونم که بگذاریم حتی اگر تک تکشون هم نبینن، از اونجایی که ما با زنجیرهای پشت سر همه سانتریفوژا سر کار داریم کافیه یکیش اکار بیفته که بقیهش نتونه کار بکنه. از این لحاظ به احتمال قوی چندین ماه
این روند غنی‌سازی ایران دچار اختلال بشه، بقیر قطع میشه بشه گفت. آیا اون دولت جمهوری اسلامی اعلام کرده که سانتریفوژای نسل دو رو که اونا هم در نتنزن و به وسیله اونا جایگزین میشه؟ اولا دو چیز، آیا این تعداد 5000 سانتریفوژ نسل دو داشته باشن جای تردید زیاده؟ ثانیاً معلوم نیست که اون سانتریفوژای نسل دوی که الان در نتنز هستن اونا از این قطع برق مسون مونده باشن، یعنی ممکن است که واقعاً سر تا سر سالن غنی‌سازی زیرزمینی نتنز مشغول قطع برق شده باشن و به همین تصویری گفتم از کار بیفتن.
بله.
حالا اگه یک عذابی سیاسی کوچیکم بدم، با این کارش اسرائیل در واقع دو هدف رو پیش میبره به طور مشخص. یکی این که چون فکر میکنه ایران از برنامه هستیش، از برنامه غنی‌سازیش به عنوان برگ برنده برای پیشبرد مذاکراتش با امریکا استفاده میکنه، خب این برگ برنده رو ازشون میگیرن، چون آقای خامنه‌ای بعد در این توهمه که میتونه با غنی‌سازی یه بیشتر و بیشتر آمریکا رو وادار به معامله‌ای بکنه، آن هم نه روی منافع ایران بلکه روی این از که بتونه بخشی یا همه سیاست منطقیش رو که دخالت بیجا در اون کشور هاست، دشمنی با اسرائیل، دشمنی با امریکا، حفظ بکنه. خب این برگ برنده رو از جمهوری اسلامی میگیرن، در این حالی که در یک پیام هم میدن که جمهوری اسلامی نمیتواند، تحت این شرایط نمیتواند یک صنعت غنی‌سازی آنچنان که ادعا میکند داشته باشد.
آقای تقی‌زاده، پیشتر شاهد عملیاتی در ایران بودیم، خب ترور اون مقام ارشد هسته‌ای رو داشتیم، خروج مدارک و اسناد از ایران بود. آیا حکومت ایران چرا تاکنون قدرت دفاع نداشته و عملا کاری نکرده و تنها بسنده کرده برای این موضوع که در موقع مناسب پاسخ مناسب؟ به نظر شما دلیل چی هست که اینها نوسازی میکنن و تخریب میشه از طرف قدرت‌های خارجی؟
صحت مدیریتی که شما در تمام ارکان جمهوری اسلامی در طول 42 سال گذشته شاهد بودید نمیتونه استثناءً در مورد برنامه‌های موشکی یا اتمی تفاوت کرده باشه. ما این ضعف مدیریت امنیتی و حفاظتی رو در بخش‌های موشکی و برنامه‌های اتمی جمهوری اسلامی شاهد بودیم و کشورهای خارجی پیش از اینکه جمهوری اسلامی حتی اقدام بکنه به آغاز یک طرح تازه، طراحی میکنن نحوه خونسا کردن اونها رو. و یک سوال دیگه این است که واقعا در این شرایط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که خودش رو مسئول پیشگیری از توسعه برنامه‌های اتمی میبینه در کدام یک از این بخش‌ها نقش ناظر مطلع رو ایفا کرده؟ ما دیدیم که کشورهای خارجی یا مخالفین برنامه‌های موشکی و اتمی جمهوری اسلامی در سه فراز متفاوت سه پیام مشخص برای جمهوری اسلامی فرستادن. در ابتدای دهه 90 حسن تهرانی مقدم رو زدن و برنامه به اصطلاح توسعه سوخت جامد رو برای موشک‌های جمهوری اسلامی برای مدت طولانی مختل کردن. در یک سال و نیم گذشته آقای قاسم سلیمانی رو که اولی نماد پدر موشکی ایران بود، دومی پدر ناپلئون بود برای توسعه جنگ‌های منطقه‌ای، جنگ‌های نیابتی، قاسم سلیمانی رو با عملیات مشخصی کشتن و بعد فخری‌زاده رو چند ماه پیش هدف قرار دادن و با یک عملیات پیچیده تروریستی در حاشیه تهران از میان بردن. فخری‌زاده حالا معروف به پدر بمب اتمی است. سه پدر رو در سه زمینه مختلف به عنوان شخصی دادن و تا به حال 20 از تأسیسات جمهوری اسلامی رو هدف عملیات تخریبی، سابوتاژ و انفجار بمب قرار دادن. این نشون میده که واقعا بی‌قابلیتی جمهوری اسلامی فقط در مسئله توسعه برق و اقتصاد و رشد کشاورزی و غیره نیست، در تمام زمینه‌ها این سوء مدیریت رو ما شاهد هستیم. ولی کسانی هستند که از این ایجاد تأسیسات و قرار دادن اون در معرض تخریب سود میبرن و این کار اونهاست. نه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در این قضیه مداخله مستقیم داشته و نظارت اون نقش سازنده داشته، نه جمهوری اسلامی هرگز تونسته در مقابل این هجوم‌های خارجی و داخلی اقدام موثری به عمل بیاره و هزینه این کار به شونه مردم بیچاره ایران تامین شده، مردمی که الان توی وضعیت حتی برای خرید واکسن هم امکان اقتصادی مناسب براشون فراهم نیست، ولی وعده داده میشه که ما سانتریفیوژهای نوع IR1 رو تبدیل میکنیم به IR2 و دو و بعد کردید چه میشه؟ آیا شما تولید کننده برق اتمی میشید؟ آیا شما صاحب بمب اتمی میشید؟ نه، اقتصاد ایران با یک جنگ فرسایشی روبروست، تاسیسات اتمی ایران در معرض هجوم‌های متعدد خارجی قرار داره.